دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. عملیات جستجو برای یافتن مسافران پرواز هواپیمایی ایرلاین ای را اندونزی ادامه دارد. دادستان کل عربستان درباره قتل جمال خاشقچی با مقام‌های ترکیه دیدار کرد. و دادستان‌های آمریکا خواستار صدور حکم اعدام برای عامل حمله به یک کنیسه در پنسیلوانیا هستند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی دوشنبه 7 آبان ماه 1397. تا با هم نگاهی کنیم به درخواست نمایندگان کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران و همچنین بپردازیم به واکنش‌ها نسبت به نامه آیت الله محمد یزید، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم، به آیت الله موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه. اما پیش از همه نگاهی به مهمترین خبرها خواهیم داشت. در حالی که تلاش برای یافتن 189 سرنشین یک هواپیمای اندونزی ادامه دارد، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بقایای برخی مسافران در دریا پیدا شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که 23 مقام دولتی از جمله مسافران این پرواز بودند. همچنین یک خلبان این هواپیما تابعیت هندی داشته است. جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی روز دوشنبه به کمیسیون ملی امنیت حمل و نقل کشور دستور داد تا درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافربری لاین ایر تحقیق کند. رئیس شرکت هواپیمایی لاین ایر نیز روز دوشنبه گفت هواپیمایی که دقایقی پس از آغاز پرواز در دریا سقوط کرده، در پرواز پیشین خود نقص فنی داشته که نقص برطرف شده بود. بنابر اعلام مقامات این پرواز، بنابر اعلام مقامات این پرواز دقایقی پس از ترک جاکارتا خواستار فرود اضطراری در فرودگاه پایتخت اندونزی شده بود و 13 دقیقه پس از آغاز پرواز سقوط کرد. مقصد این هواپیما پانگ کال پینانگ در جزایر سوماترا بود. سعود الموجب دادستان کل عربستان روز دوشنبه با دادستان کل استانبول در زمینه قتل جمال خاشقچی منتقد حکومت عربستان دیدار کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستان کل عربستان قرار بوده در این دیدار درباره اطلاعات به دست آمده از 18 فرد بازداشت شده در این زمینه گزارش دهد. ترکیه خواستار استرداد این 18 تن و محاکمه آنها در استانبول شده است، اما وزیر خارجه عربستان میگوید این افراد در کشور خودشان محاکمه خواهند شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در یه این دیدار گفته است که آنکارا تبادل اطلاعات میان دو طرف را مفید ارزیابی می‌کند و افزوده است که این همکاری برای تحقیقات باید ادامه یابد. آقای چاوشوغلی همچنین خواستار هرچه زودتر به نتیجه رسیدن تحقیقات شد. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان که 59 ساله بود، کمتر از یک ماه پیش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و ناپدید شد. پس از آن مقام‌های ترکیه گفتند او در این ساختمان و در طرحی از پیش برنامه‌ریزی شده کشته شده است. هنوز جسد آقای خاشقچی پیدا نشده است. و دادستان‌های آمریکا میگویند خواستار صدور حکم اعدام برای عامل حمله به یک کنیسه در پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا هستند. در حمله این فرد به نام رابرت باورز در روز شنبه که علیه یهودیان شعار میداد، 11 تن کشته شدند. پلیس ابتدا با تیراندازی او را مجروح و سپس دستگیر کرد. جف سشنز دادستان کل آمریکا پیشتر اشاره کرده بود که اتهاماتی که علیه این فرد مطرح می‌شود منجر به حکم اعدام خواهد شد. شامگاه یکشنبه هزاران تن با تجمع در محل وقوع این حادثه مرگبار یاد قربانیان را گرامی داشتند. این حمله توسط سیاستمداران از احزاب مختلف آمریکا و همچنین رهبران کشورهای مختلف محکوم شده است. دو گروه مسلمان آمریکایی حدود 80 هزار دلار برای کمک به خانواده قربانیان این رخداد جمع‌آوری کردند. خب مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید، اما همراه هستیم با همکارم حمید فاطمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. آقای فاطمی، در حالی که یک هفته به اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا باقی مونده، گویا برخی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران هستند.
بله، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که برخی از مهمترین هواداران رئیس جمهور آمریکا در کنگره معتقدند که باید تحریم‌های خیلی سخت‌تری علیه ایران اعمال کرد و در دولت آمریکا هم عده‌ای طرفدار این نظر هستند، از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ که گفته است که باید تحریم‌های حد اکثری علیه ایران اجرا کرد. این عده از سناتورها که تعدادشون تا اینجا 16 سناتور هست که نامه‌ای هم نوشتن به وزیر خزانه‌داری آمریکا و در رأسشون تد کروز هست، سناتور جمهوری‌خواه، اینها به خصوص اصرار دارن که آمریکا کاری بکند که ایران از سویفت، از نظام بین المللی پرداخت سویفت خارج بشه. نظام سویفت نظام بین المللی ارتباطی بین بانک‌ها هست در سراسر جهان. این نمایندگان نگران هستند که اگر ایران از سویفت اخراج نشه، دسترسیش به سویفت قطع نشه، تحریم‌ها اونچنان که باید و شاید مؤثر نخواهد بود. همچنین صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا استیون منوچین که گفته بود ممکن هست که معافیت‌های برای بعضی از خریداران نفت ایران در نظر گرفته بشه، این هم نگرانی این نمایندگان تندرو رو برانگیخته و باعث شده که فشار بیاورند که ایران هم از سویفت اخراج بشه و هم این که بر اساس طرحی که سناتور تد کروز نوشته، او خواسته است که علاوه بر فشار بر و تحریم بانک مرکزی ایران و بانک‌هایی که متهم به پولشویی و همکاری با تروریسم هستن، تمام بانک‌های ایران بتونن مورد مجازات آمریکا قرار بگیرن در صورتی که به سویفت متصل باشن. و تد کروز حتی گفته است که خود نظام سویفت رو هم آمریکا در صورتی که سویفت به همکاری با ایران ادامه بده، خود نظام سویفت رو هم آمریکا تحت مجازات قرار بده.
اما آقای فاطمی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر گفته بوده که واشنگتن در نظر داره صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، ولی گویا یک هفته مانده به آغاز دور جدید تحریم‌ها کمی اهمیت این سخن زیر سوال رفته و به نظر میرسه که کاهش صادرات نفت ایران در هر حال به صفر نخواهد رسید.
به صفر نخواهد رسید ظاهراً، و بخشی از دولت آمریکا هم خواهان این هست که اینطور نشه. اونطوری که رویترز به نقل از منابع خودش خبر داده، میگوید که دو بخش الان در دستگاه حاکمه آمریکا به وجود اومده. یک بخش به رهبری جان بولتون هستن که خواهان تحریم‌های خیلی سخت هستن، ولی یک بخش هم وزارت خارجه آمریکا است که خواستار یک تعادلی هست در این تحریم‌ها، برای اینکه قیمت نفت یک دفعه افزایش پیدا نکنه، چون اعتقاد دارن که اگر یک دفعه قیمت نفت افزایش پیدا بکنه به اقتصاد آمریکا و متحدین آمریکا لطمه میخوره. اینها خواستار این هستند که فعلا معافیت‌های داده بشه به برخی از کشورها تا کم کم کمبود نفت ایران جاش در بازار پر بشه و از سال آینده تحریم‌ها برسه به اون مرحله‌ای که هدفش صفر باشه. از اون طرف هم تندروها همونطور که گفتم فشار میارن تا زور کدوم بچرمه.
آیه فاطمی، در حال حاضر وضعیت مشتریان بزرگ نفت ایران چطوره؟
در بین مشتریان بزرگ ژاپن و کره جنوبی که خرید نفت رو از ایران از هم اکنون متوقف کردن، ولی عمده مشتریان دیگه یعنی چین، هند و ترکیه در برابر فشارهای آمریکا مقاومت می‌کنند. هند که معمولاً بیش از 500 هزار بشکه در روز از ایران نفت می‌خره، این مقدار رو در ماه‌های اخیر کاهش داده ولی قطع نکرده و از آمریکا درخواست معافیت کرده است. ترکیه هم که چهارمین خریدار نفت ایرانه، خرید نفت از ایران رو هم اکنون نصف کرده، ضمن اینکه به تحریم‌های آمریکا اعتراض داره، ولی به گزارش برخی از منابع ممکن خرید نفت از ایران رو حتی به صفر هم برساند، ولی در سال‌های آینده. و در مورد چین وضعیت از این هم مبهم‌تره و هنوز معلوم نیست که چین چه رویه اتخاذ خواهد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که حتما تحلیل و گزارش او رو در مورد ادامه تحریم‌ها علیه ایران در بخش‌های بعدی خبری هم خواهیم شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نامه آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم، به آیت الله موسی شوبری زنجانی از مراجع تقلید شیعه واکنش‌های بسیاری را برانگیخته. آیت الله یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه، بعد از انتشار تصاویری از دیدار محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، و شماری از چهره‌های اصلاح طلب با آیت الله شوبری زنجانی در تهران، از این مرجع تقلید خواست که به گفته او شأن مرجعیت را رعایت کنه. او افرادی چون محمد خاتمی، محمد موسوی خوئینی، عبدالله نوری، غلام حسین کربوسچی و عبدالمجید معادی خواه رو که در این دیدار حضور داشتن افراد مسئله دار نامیده و با لحنی بی سابقه از آیت الله شوبری زنجانی خواسته که نباید این گونه مسائل تکرار بشه. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به این نامه و واکنش ها با اون رو دنبال کرده، همین حالا به استودیوی خبر رادیو فردا رسید. روزبه، واکنش چهره‌های مذهبی ایران به نامه سرگشاده دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم تا به حال چه بوده؟
سلام رویا عزیز و همچنین شنوندگان گرامی. خب بخشی بخشی از روحانیون که تعلق دارن به تشکل‌های نزدیک به اصلاح طلبان به خصوص موضع‌گیری کردن، از جمله خود عبدالله نوری رو میتونیم شروع بکنیم که از قرار دیدار در خانه او انجام شده بوده. او ابراز تأسف کرده از این برخورد و گفته که با توجه به رتبه بالای مذهبی اون برگشته گفته این انتقاد و این موضع‌گیری های ناسواب با کدام یکی از موازین شرعی و عقلی و قواعد عرفی و انصاف سازگاری داره. یکی از نوادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هم حسن خمینی از اون چیزی که اسای ادب به آیت الله شبری زنجانی نامیده ابراز تأسف کرده و گفته حفظ جمهوری اسلامی نه تنها به ذوب شدن روحانیت شیعه در حکومت وابسته نیست، بلکه به گفته او تنها با استقلال حوزه و مرجعیت از دولت ها میسر است. این موضعی هست که خیلی از چهره های مذهبی روی اون مانور اومدن، چون اشاره میکنن به صداها و دعیهای گذشته که روحانیت همیشه مرجع مستقلی بوده و حتی در بین خودشون هم اختلاف نظر بوده، آرای متناقضی رو مطرح میکردن و البته همین موضوع رو از طرف چهرهای سیاسی به خصوص اصلاح طلبان مطرح شده. از دیگر کسانی که صحبت کردن راجع به همین موضوع بیانیه دادن میشه اشاره کرد به مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که انتقاد شدیدی کردن به صحبتایی که نامه سرگشاده ای که آیت الله محمد یزدی به آیت الله شبری زنجانی نوشته و گفتن که این دیدار، یعنی دیداری که آیت الله شبری زنجانی داشته با برخی از چهره‌های اصلاح طلب و جمله محمد خاتمی، بر اساس تشخیص و صلاح دید اون انجام شده و مداخله و مخالفت با اون نقض یکی از بنیادی ترین حقوق و آزادی‌های عمومیه که همه شهروندان از اون برخوردارن و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده. آیت الله اندلیب حمیدانی هم از عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم استعفا کرد در این مورد. از جمله کسان دیگه هم که انتقاد کردن محسن قرویان هست که به عنوان شاگرد آیت الله مصباح یزدی شناخته میشه، البته آرای مخالفی با نظر استاد خودش داره و گفته که در تاریخ حوزه علمیه چنین نبوده که شخص دیگری بخواد برای یک مجتهد هم در حد مرجع تعیین تکلیف بکنه و این مسئله عجیبه. حجت الاسلام فاضل میبودی که از شاگردان آیت الله منتظری بوده گفته اگر روزی که حمله به بیت مراجع آغاز شد و ایده خودسر به بیت آیت الله منتظری و آیت الله ثانی حمله کردن فریادی بلند میشد، امروز شاهد چنین برخورد غیر اخلاقی و غیر منطقی نبودیم.
گویا این رشته سر دراز داره. بله. روز به از این در میانه این تقابل بین روحانیت سنتی مستقل با روحانیون حکومتی بیشترین انتقادها به کدوم جناح اختصاص داشته؟
به نظر میاد حالا صرف نظر از علی مطهری که نامه‌ای نوشته بود و که در خبرگزاری هم منتشر شد، خیلی انتقاد تندی هم بود به صحبت‌های آیت الله محمد یزدی، بیشترین کسانی که واکنش نشون دادن متعلق به اصلاح طلبانه، یعنی اصلاح طلبان بیشترین در حقیقت کارزار تبلیغاتی رو در این زمینه پیش دارن میبرن. مثلا شکوری راد گفته نامه آیت الله محمد زنجانی حرمت شکنی بوده که حریمی رو باقی نمیگذاره. محمد رضا جلایی پور گفته که آیت الله شبیدی یک مرجع تقلید ریشه داره و مرجعیت او ساخت و پرداخته صدا سیما نیست. عباس عبدی گفته تا زمانی که چنین فضایی هست و افراد میتونن بدون پیگیری قضایی و سیاسی هرچی دلشون میخواد بگن، نتیجه جز این رو شاهد نیستیم. و آیا بقیه هم میتونن مثل آقای یزدی برای یک مرجع چنین نامه بنویسن و تحت تعقیب قرار نگیرن؟ و خب اشاره کردم که مثلا علی مطهری چی گفته.
روز به وقت خیلی زیادی نداریم، اگه خیلی خلاصه برای ما بگی که واکنش مقامات دولتی چه بوده.
واکنش رسمی در حقیقت نداشتیم، ولی یکی وزیر فرهنگ رو داشتیم، یکی هم مشاور رئیس جمهور. وزیر فرهنگ گفته میراث تاریخی تشیع رو به تاراج نسپاریم و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم گفته ای کاش آیت الله محمد یزدی مراقب باشن که یک تنه و بدون توجه به سرمایه نمادین خود در تعارضات جناحی وارد نشن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما برگردیم به حکایت نفت و آغاز تحریم‌های جدید علیه ایران از یک شنبه هفته آینده. وزارت نفت ایران خبر از ارائه اولین محموله نفتی در بورس انرژی داده و میگه که بخشی از اون به فروش رفته. ارزی 1,000,000 بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی ایران که از ساعت 14 روز یکشنبه 6 آبان آغاز شده بود با معامله 280,000 بشکه نفت خام با شرکت‌های خصوصی به پایان رسید. ساعتی پیش در گفتگو با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در آلمان، از او پرسیدم که چرا ایران نفت خودش رو در بورس انرژی عرضه کرده.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت رو بخش خصوصی از ما بخره و به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که به حال شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن که به این وسیله دولت بتونه در واقع اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد یا شرکت دولتی طرف قراردادش باشن که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع این قدم اولیه هست برای دور زدن تحریم. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم ها انجام شده. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتا بدی هم نصیب شد در نهایت بابک زنجانی بود. یکی از کارهایی که بابک زنجانی میکرد در کنار حالا بقیه فعالیت این بود که نفت رو از دولت به عنوان یک شرکت خصوصی خریداری میکرد و بعد این نفت رو به شرکت خارجی هم پای شرکت خارجی خصوصی دیگه در خارج از ایران.
خانم بازوبندی، در اولین محموله نفتی که ایران در بورس انرژی ارائه داده، بر اساس گزارش‌های رسمی 280 هزار بشکه نفتی سبک با قیمت 74 دلار و 85 سنت به فروش رفته. این در حالیه که ایران 1 میلیون بشکه رو به بازار عرضه کرده بوده. برآورد شما از چنین خرید و فروشی در بورس انرژی چه هست؟
حجم 300 هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در اون مقیاسی که کل رقم کل صادرات ایران نیست، یعنی 2.5 میلیون بشکه مثلا ایران صادر میکرده، این 300 هزار تا یه چیزی حدود یه ذره بیشتر 10 یا 11 درصدشه. اونقدر کمک آنچنانی به ایران نخواهد که خب به هر حال این اولین محموله بودی که بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعدن افزایش پیدا کنه، ولی در مجموع رقم خیلی چشمگیری نیست. اما خب به هر حال ببینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم های شدیدی به این شکل هست، هر 10000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران اگر که یادتون باشه در اوج تحریم های دور قبلی صادراتش به 80 هزار بشکه در روز رسیده بود. اگر قرار باشه این دوباره به رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه یه چیز تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده ای میشه برای ایران.
نحوه معامله این محموله نفت در بازار بورس ایران هم به این شکل بوده که 20 درصد پول نفت رو این شرکت های خصوصی باید قبل از تحویل محموله پرداخت کنند، 80 درصد باقی مانده پول هم با ضمانت یکی از بانک‌های مورد قبول وزارت نفت حدوداً 50 روز بعد از تحویل باید به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز بشه. با توجه به تحریم‌های جدیدی که یک شنبه آینده اعمال خواهد شد و تحریم‌های بانکی هم در این حوزه قرار خواهد داشت، فکر می‌کنید اساساً این شیوه معامله چقدر امکان پذیر هست و چقدر شرکت نفت ایران می‌تونه مبلغ دلاری نفتی رو که داره در بورس انرژی تهران به فروش می‌رسونه رو به دست بیاره؟
بسیار سخته. این شرکت های در بخش خصوصی دارن وارد این عملیات این چینی میشن، عملا نمیتونن دلار نفتی بر وارد ایران بکنن، بخاطر اینکه تمام بانک هایی که اینا میخوان باشون بازنشسته کنن هم بعدن به مرور مشمول تحریم آمریکا خواهند شد، مگر اینکه یه بانک دست دوسته کوچیکی پیدا کنن در آسیا که واحدهای پولی دیگری رو جایگزین دلار کنن. و من فکر میکنم احتمال اینکه اصولا این شرکت ها بخوان وارد عملیات بانکی بشن که پول نقد وارد تحریم اقتصادی ایران کنن این وقت کمتره، به جاش احتمال زیاد این هست که اینها یک عملیات به اصطلاح واسطه گرانه انجام بدن به شرکت های خصوصی انرژی، یعنی بیاد این نفت رو بفروشن به شرکت خصوصی همپا در کشور مبدا و به جاش در یک بانک رده دو سه در کشور مبدا گشایش اعتبار کنن و اون گشایش اعتبار رو بعدا منتقل کنن به کسانی که میخوان وارداتی انجام بدن.
خانم بازوبندی، به این ترتیب شما فکر میکنید که با تمام مشکلاتی که بر سر فروش نفت ایران در بازار بورس وجود داره، آیا این پروژه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان میتونه امیدوار باشه به ادامه فروش نفتش در بازار بورس انرژی؟ انرژی؟
میزان صادرات فروش نفت ما رو کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی امر اجتناب ناپذیر به واسطه تحریم ها در اثر تحریم ها. ولی اون رقم صفری که دولت آمریکا ادعا میکنه دستکمی باشه نوبه برای دولت آمریکا غیر واقع بینانه است. ولی خب کاهش چشمگیری ما خواهیم دید.
دیروز آقای جهانگیری مطرح کردن که حداقل میزان فروش نفت ایران 1 میلیون بشکه خواهد بود. چقدر این وعده ای آقای جهانگیری عملی خواهد شد؟
واقعا اینا روی چه حسابی این صحبت ها رو میکنن، ولی 1 میلیون بشکه اگر همون 80,000 بشکه دور قبلی تحریم ها رو در نظر بگیریم که میزان حد اقلی صادرات نفت ایران در اون دوره بود، خیلی بیشتر از اون مقدار نیست. پس یعنی ایران خودش تقریبا آماده کرده که یه چیزی حدود 2/5 اون میزان بدون تحریم صادرات نفت رو داشته باشه. خب در حال یعنی 3/5 صادرات نفت ایران از دست خواهد رفت. این پیروزی بزرگی به نظر من به چشم نمیاد برای ایران.
دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و نتایجش نشان می‌دهد که نامزدی با دیدگاه‌های افراطی راستگرایانه به عنوان رئیس جمهور این کشور بزرگ آمریکای جنوبی انتخاب شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل نشان می‌دهد که این کشور حالا ریاست جمهوری خواهد داشت که مخالفانش او را متهم به نژادپرستی، مخالفت با آزادی بیان، هواداری از حکومت نظامیان و مخالفت با حقوق برابر زنان و مردان می‌کنند. هواداران جایر بولسونارو اما بی‌اعتنا به این اتهام‌ها او را با 55% از آرا در رقابت با رقیبش فرناندو هداد نامزد حزب کارگر و شهردار پیشین ساو پائولو انتخاب کردند. شمارش تقریباً تمام صندوق‌ها نشان می‌دهد جایر بولسونارو بیش از 55% آرا را از آن خود کرده است، در حالی که رقیبش موفق به کسب کمتر از 45% آرا شده است. جایر بولسونارو افسر پیشین ارتش، عضو پیشین مجلس نمایندگان برزیل از ریو دو جانیرو و عضو حزب سوسیال لیبرال برزیل است، حزبی که تشکلی محافظه‌کار و ملی‌گرا به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند او موفق شد با وعده بازگرداندن امنیت و مقابله با گروه‌های تبهکار و فساد بر موجی از ناخشنودی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سوار شود و رئیس جمهوری بزرگترین کشور آمریکای جنوبی شود. آقای بولسونارو در سخنرانی پیروزیش گفته بر اساس کتاب مقدس و قانون اساسی کشورش عمل خواهد کرد و بار دیگر وعده داده است که به مقابله با خشونت‌های گسترده و دسته‌های تبهکاران اقدام کند. بولسونارو همدلی خود با دوران دیکتاتوری نظامی سال‌های 1964 تا 1985 را پنهان نکرده و از هواداران شکنجه مخالفان چپگرای نظامیان بود. خبرگزاری رویترز میگوید بسیاری از شهروندان حالا نگران وضع حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و آزادی بیان در دوره ریاست جمهوری او هستند. به گفته تعدادی از تحلیلگران پیروزی آقای بولسونارو ناشی از خشم همگانی از طبقه حاکم از دو جریان عمده چپ و راست است که پس از سالها حکومت بر برزیل نتوانستند بر فساد، شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش خشونت‌ها غلبه کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید.
این هفته در برنامه نمای دور، نمای نزدیک به مناسبت سالمرگ در گذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش.
آیا آثار درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه؟ به نظر من تا جایی که خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانند.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:24 بعد از ظهر که همراه هستیم با هومن عسکری از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی که به استودیوی خبر رادیو فردا اومده تا برای ما بگه که امروز 7 آبان در شبکه‌های اجتماعی چه خبر. هومن
سلام بر تو، رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب احتمالاً همونطور که شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا اگر ما رو دنبال کرده باشن یکی دو روز پیش هم شنیده بودند، امسال موضوع 7 آبان مناسبت غیر رسمی روز کوروش از چند روز پیش خبرساز شده بود، اونجایی که نماینده شیراز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو به برخورد دوگانه و سوء استفاده از مفاخر فرهنگی و تاریخی ایران در سفرهای خارجی و برخورد دیگر در داخل کشور متهم کرده بود. خیلی خلاصه بگم که ماجرا از این قرار بود که پیشنهاد شده بود به حسن روحانی به دولت ایران که روز 7 آبان به روز کوروش نامگذاری بشه و آقای روحانی این موضوع رو به شورای عالی امنیت ملی ارجاع کرد. اما امروز از در واقع یکی دو روز پیش ما پیام‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دریافت می‌کردیم از برخی از مخاطبان که پیامک‌هایی رو برای ما عکس گرفته بودند و می‌فرستادند که گویا از نهادهای امنیتی براشون رفته بود و هشدار می‌دادند که در مراسم به نوشته اونها جعلی روز 7 آبان شرکت نکنند. راسویاب نوشته که نمیدونم چرا بچه‌های شیراز فکر می‌کنن ما تنهاشون می‌ذاریم. خیزش به نوشته او خیزش 7 آبان چه راه‌ها رو ببندین، چه کل استان رو محاصره کنین یا حتی متر به متر لباس شخصی و سرکوبگد بچینید، باز هم به پاسارگاد خواهیم رفت. کاربر دیگری نوشته اگر حضور ما در پاسارگاد دولت تو را به لرزه در می‌آورد، احتمالاً این بدان معناست که دولتت را بر خاک صاحبخانه بنیاد نهاده‌ای. کاربر دیگری به نام الهه نوشته که این همه بسیج برای جلوگیری از بزرگداشت یک روز، یک تولد، اگر به روی خودشان نمی آوردند به سودشان نمی بود؟ نه، چون بزرگداشت دوران به نوشته او دوران پیش از این هاست. البته یه توضیح رو هم بدم که یک بحثی هم در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته مبنی بر این که امروز 7 آبان روز زادروز کوروش نیست، بلکه روزی هست که روزی هست که کوروش بابل رو فتح کرد و به اونجا وارد شد. کاربر دیگه
همانگوی یه همزمانی هم اتفاق افتاده بین روز کوروش و مراسم روز اربعین و در واقع این سفر زیارتی به اربعین. آیا این موضوع هم واکنشی رو در بین کاربران داشته؟
بله، این هم مثلا یک کاربری نوشته که کاری که ما میکنیم کوروش پرستی نیست. من به شخص مخالف پرستیدن و سجده کردنم، اما رهروان پاسارگاد هرگز مثل شیعیان توی مسیر بر سر و سینه و صورت نمیزنند، غم ندارن، اشک نمیریزن، غم زنی نمیکنن، چون این روز روز عزا نیست، روز جشنه. پاسارگاد نقطه اتحاد و همبستگی همه اقوام با هر لباس و گویش و فرهنگه. کاربر دیگری البته در مقابلش رویا نوشته که حالا همونایی که تا دیروز میرفتن روی در و دیوار تخت جمشید یادگاری مینوشتن و زباله هاشون رو میریختن کف اونجا، چند روزه که فریاد میزنن با تبریکات روز کوروش و انتقاد کرده به این شکل. کاربر دیگری نوشته که امروز 7 آبان روز کوروش است. حتی اگر امروز یک تاریخ غیر دقیق هم باشد، باز باید آن را گرامی بداریم، چرا که روز بازگشت به نوشته او بازگشت به هویت، اصالت و داشته های خیش است. ملت ایران بیش از این نمیخواهد بیگانه پرستی کند. الگوی ایرانیان راستین قهرمانان ایرانی است و نه خارجی. کاربر دیگری البته در مقابل نوشته که واقعیت امر به نوشته او اینه که هرگز علاقه ای به کوروش و کوروش پرستی نداشته و ندارم. ترجیح میدم به مولانا و حافظ و سعدی و خیام فخر بفروشم و دلبسته اینها باشم. این همونطور که گفتم رویا، این چنین پیام ها و پست هایی در شبکه های اجتماعی همچنان داره منتشر میشه. در اینستاگرام هم بحث جالبی در گرفته، میگن که 3 گروه هستن. یک گروه دارن میگن که خب الان نزدیک موعد اربعین حسینیه، برای کسانی که به شیعه اعتقاد دارن، به مذهب شیعه. گروهی دیگری میگن که روز کوروشه و یک گروه دیگری هم هستن که اصلا میگن که اینها رو فراموش کنید و مناسبت هالووینه.
تداخل همزمانی کاملا متفاوت و جذابی.
بله.
الان داشتم من این شبکه‌های اجتماعی رو زیر رو می‌کردم، به نظر میرسه که نیروهای گارد ضد شورش در مسیر پاسارگاد هم مستقر شدن و ترافیک زیادی هم در اون جاده برقراره.
همینطور تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اینکه نیروهای ویژه دارن به اون سمت میرن، در جاده‌ها هستن و حتی یکی دو روز پیش تصاویری برای ما فرستاده بودن از یک سری قبض‌ها که گویا برای ساکنان اون محل و دهکده‌های اطراف قبض یا برگه تردد صادر کرده بودند که اونها به خاطر اینکه محل سکونتشون هست میتونن رفت و آمد کنن، اما کسانی که خارج از اونجا هستن خیر. در پایان رویای عزیز، من فقط یک یادآوری بکنم که بله، اگر شنوندگان عزیز در همین باره پیامی دارن میتونن به صورت صوتی پیام نظرشون رو ضبط کنن و به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن.
فکر میکنم همینطور میتونن عکس‌ها و ویدیوهای خودشون رو اگر در ترافیک مسیر پاسارگاد گیر کردن برای ما بفرستن. به پایان مجله نیمروزی امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.